ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید هنوز دیدارش با وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 در مونیخ قطعی نشده است. انتخابات سراسری در یونان آغاز شد. و اعتراض ایران درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی عراق پذیرفته نشد. درود بر شما شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هنوز دیدارش با وزیران خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مونیخ قطعی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف در یک نشست خبری با همتای کروات خود در تهران گفت هنوز تصمیمی برای نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سطح وزیران خارجه گرفته نشده است. او در همین حال از حضور قطعیش در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد و افزود هنوز مشخص نیست تمام وزیران گروه 5 به علاوه 1 در این کنفرانس حاضر شوند. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش درباره سفر به عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد این کشور با به گفته او واقع‌بینی زمینه همکاری در همه حوزه‌ها با ایران را فراهم کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح روز یکشنبه پس از 3 دور گفتگو و بررسی مستندات و مدارک ارائه شده از سوی ایران، رأی به باقی ماندن تیم عراق در مسابقات جام ملت‌های آسیا داده است. به نوشته ایسنا، محمد مهدی نبی، سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، عدم پذیرش اعتراض ایران را تایید کرده است. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران می گفتند علا عبدالزهرا، بازیکن میانی تیم ملی فوتبال عراق، دوپینگ کرده و خواستار بررسی و حذف تیم عراق بودند. انتخابات سراسری یونان از بامداد امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. بسیاری از ناظران انتخابات امروز یونان را در تعیین سرنوشت آینده یورو در اروپا مؤثر دانستند. حزب چپگرای سیریزا که با سیاست ریاضت اقتصادی مخالف است، بخت اول پیروزی در انتخابات امروز به شمار می رود و احتمال دارد در صورت پیروزی خروج یونان از منطقه یورو را به تصویب برساند. یونان 318 میلیارد دلار بدهی دارد. 1000 تن از کارگران معدن ترزه از معادن زغال سنگ البرز شرقی روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از 3 ماه حقوق خود دست از کار کشیدند و در محوطه این معدن تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی در پی آنچه بی‌توجهی کارفرما به این اعتراض خواندند، در مقابل فرمانداری شاهرود نیز تجمع کردند. بر اساس این گزارش، کارگران علاوه بر اینکه خواستار دریافت حقوق معوقه خود بودند، به پرداخت نشدن 4 ماه حق بیمه خود نیز اعتراض دارند. به نوشته ایلنا، یکی دیگر از دلایل اعتراض کارگران تهدید نمایندگان آنها توسط کارفرما بوده است. و اما دفتر سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد میزان مجازات و جریمه نقدی محمد رضا رحیمی که به تایید دیوان عالی کشور رسیده 5,700,000,000 تومان است. قبل از این میزان مجازات مالی معاون اول محمود احمدی نژاد کمتر از این میزان اعلام شده بود. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
هفته گذشته محکومیت مالی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد توسط رسانه‌ها بیش از 5 سال حبس و 3,850,000,000 تومان رد مال و جزای نقدی اعلام شد. اما به گزارش وبسایت تسنیم، دفتر سخنگوی قوه قضاییه رقم منتشر شده را نادرست دانست و محکومیت مالی او را 5,700,000,000 تومان اعلام کرد. به گزارش وبسایت تسنیم، اتهام محمد رضا رحیمی که خود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام شده است. آقای رحیمی علاوه بر این مجازات ها به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده است. در طول سالهای گذشته از جمله افرادی که پیگیر پرونده فساد مالی آقای رحیمی بودند، احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان اصولگرای مجلس بودند. صدای چند سال پیش الیاس نادران در یک برنامه تلویزیون ایران.
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده. و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا در صورت از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
احمد توکلی هم چند سال پیش در یک برنامه تلویزیون ایران از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلفت یاد کرده بود.
پرونده بیمه ای که الان آیت‌الله لاریجانی برگردن که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهم هست، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
در روزهای گذشته پس از اعلام حکم سنگین محمد رضا رحیمی برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا او را چهره‌ای خارج از جریان اصولگرا معرفی می‌کنند، اما عبدالله ناصری از مشاوران ارشد محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران به خبرگزاری ایلنا می‌گوید اصولگرایان برای آنکه از پاسخگویی فرار کنند دست به فرافکنی زدند. عبدالله ناصری همچنین میگوید یادمان باشد که آقای رحیمی معاون اول دولتی بود که خود را پاکترین دولت تاریخ میدانست. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در لندن در این باره میگوید
پرونده آقای رحیمی نخستین بار وقتی مطرح شد که او به عنوان یکی از چهره‌های تقلب در انتخابات در زمان دوم خرداد شناخته شد علیه آقای خاتمی، اما بعد از پیروزی در انتخابات آقای خاتمی از شکایت علیه او صرف نظر کرد. بعد از اون در واقع فعالیت‌های مالی که آقای رحیمی کرد برای حمایت از انتخاباتی بود که بیشتر اصولگراها به مجلس رفتند، اما آقای رحیمی بعد از اینکه همچنان با آقای احمدی نژاد کار کرد در دوره‌ای که برخی از اصولگرایان از آقای احمدی نژاد فاصله گرفتن مورد انتقاد برخی از چهره‌های اصولگرا قرار گرفت و بیشتر کسانی این فعالیت رو علیه او دنبال کردند که میخواستن علیه آقای احمدی نژاد فعالیت بکنن. بنابراین طبیعی است که الان اصولگرایان از اون فاصله بگیرن، ولی واقعیت اینه که به دست گرفتن قدرت توسط آقای احمدی نژاد با اصولگرایان در مجلس با حمایت مالی آقای رحیمی صورت گرفت.
محمد رضا رحیمی شهریور ماه سال 93 در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مدعی شده بود اتهامش هیچ ارتباطی به مسئولیت او به عنوان معاون اول رئیس جمهور یا رئیس دیوان محاسبات ندارد، بلکه مبالغ مندرج در پرونده‌اش بخشی از کمک‌های مردمی فردی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم بوده که توسط چندی از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس به او معرفی شده و او نیز این مبالغ را برای کمک به تبلیغات طلبان نمایندگی در مجلس هشتم هزینه کرده است. چندی قبل هم محمد رضا نادری وکیل محمد رضا رحیمی از پرداخت پول به 170 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس برای خرج کردن در دوره انتخابات خبر داده بود.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتز 70 سال بعد از آزادی، مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتز.
به نظرم آشویتز قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد از او به دلیل آنچه ایجاد مزاحمت برای ادامه نطقش در مجلس خوانده انتقاد کرده و بر مواضع خود در قبال حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تاکید کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی ایراد.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران میگوید مردم از حصر سران فتنه خوشحالند و ناراحتی تعدادی انگشت شمار از این مسئله ربطی به نظام و جامعه 78 میلیونی ایران ندارد. آقای جنتی روز شنبه در همایش سراسری ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی همچنین گفت پیام مردم در 22 بهمن امسال باید مخالفت با براندازی نظام باشد، چه این براندازی به شکل فتنه و فتنه‌گر باشد چه به اشکال دیگر. فتنه واژه‌ای است که برخی از مقام‌های ایران آن را برای توصیف اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به کار می‌برند. احمد جنتی حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را از جمله سیاست‌های کلی نظام توصیف کرد که به گفته او قابل لغو شدن نیست. اردشیر امیر ارجمند مشاور پیشین میرحسین موسوی در پاریس در این باره میگوید
معلوم نیست در کشور چه کسی مسئول چه کاری هست. اگر که شورای عالی امنیت ملی مسئول حصر هست، پس بنابراین پاسخگو باید که شورای عالی امنیت ملی باشه و آقای جنتی نمیتواند در این زمینه اظهار نظر بکنه. اما اگر که حرف از سیاست‌های کلی نظام زده میشه، باز هم سیاست‌های کلی نظام باید در جایی تدوین و تصویب بشه. این سیاست‌های کلی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه میشه و به تایید رهبری میرسه و تاکنون در سیاست‌های کلی نظام همچین چیزی نبوده و جای بسیار تعجب داره که فردی مانند آقای جنتی اظهار نظرهای چنین خام بکنن. بی اساس بودن این صحبت‌ها کاملا روشن و واضح هست و اگر آقای جنتی و امثال اینها ادعا میکنن که حبس مسئله مردم نیست و یا اینکه مردم با اونها موافق هستن، خیلی ساده خواهد بود که اجازه بدن اونهایی که مخالف با حبس هستن اجازه یک تجمعی داشته باشن، اجازه یک راهپیمایی داشته باشن. در اون صورت معلوم میشه که آیا آقای جنتی و امثال هم حق دارن یا دیگران.
230 نماینده مجلس ایران در جلسه علنی روز 16 دی ماه در بیانیه ای ضمن قانونی خواندن حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامیدند و از قوه قضاییه خواستند تا بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. و آنطور که محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید، پدرش از محاکمه علنی استقبال میکند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردن که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان را در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. حالا مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشتی یا نداشتی و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای دارای مدت بوده یا نبوده، چون تا کنون که چنین مصوبه‌ای ابلاغ نشده، یعنی پدر من و جناب مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که خب پر واضحه که شورای عالی امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنیم، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
در همین حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز 10 دی ماه اعلام کرد حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه برای این افراد دادگاهی تشکیل شده باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و خبر آخر این که بنابر گزارش از شرق اوکراین شماره قربانیان اصابت خمپاره به شهر ماریوپول به 30 کشته و حدود 100 زخمی رسیده است. این شهر که در کنترل نیروهای دولتی است، دیروز شنبه هدف حملات خمپاره‌ای جدایی طلبان هوادار روسیه قرار گرفت. به گفته مقامات اوکراینی، خمپاره‌ها به یک مجتمع مسکونی و یک بازارچه محلی اصابت کرده است. شنوندگان گرامی، ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون خواهد شد. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.